بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك أكنت لمن امتحنك به صابرا. سلام بر فاطمه زهرا سلام الله علیها که خداوند قبل از اون که او را خلق کند برای مسئولیتی بزرگ و سنگین او را امتحان نمود و کنت لممتحنک بهی صابرا و تو قبل از این که به دنیا بیایی مشخص شد که نسبت به اون مسئولیت صابری. اون چه که عزیزان باید مستحضر باشن اینه که پیام این خانواده که بزرگترین پیام خداست به بشریت نباید مورد غفلت قرار. رقیبان اینها و دشمنان اینها خانواده ضلالتند و گمراه کردند و لذاست که هرچه اون دشمنان این خانواده بکنند برای از بین بردن هدایت بشر است. فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اینها از خودشون چیزی ندارن، اینها تجلی اسم هادی خدایند. پس دو تا چیز را در این جلسات عزاداری عزیزان ازش غفلت نکنید. یکی این که رقیبان اینها را شخص نبینید، یک فکر است برای گمراهی بشریت، صد عن سبیل الله. تمام حرکات و سکنات دشمنان اهل البیت برای آن است که راه هدایت را ببندد. پس مواظب باشید که یه مرتبه شیطان در ذهن ما مسئله رو شخصی و فردی نکند. نکته دوم این که خانواده پیامبر تماماً مقامشون مقام هدایت بشر است. همه همتشون برای آن است که بشر هدایت بشه و معلوم است که برای این مسئولیت بزرگ دشمنی های بزرگ را باید تحمل کنند. ولذا فرمود کنت لممتحنک بهی صابرا. ما دیدیم شما ای فاطمه زهرا، خدا می‌فرماد این مشکلاتی رو که در راه هدایت بزرگ خدا باش روبرو میشین، چون هدایت شما بزرگترین هدایت هست، مشکلاتی هم که باش روبرو میشین بزرگترین مشکلات هست، شما تحمل میکنین. این سلامی که ما به وجود مقدس فاطمه زهرا میدیم و درش صفت صابر رو اصل میگیریم، منحصر به فاطمه زهراست. به همه ائمه میگیم صابر بودن در مقابل سختی ها، اما اینکه بیایم به عنوان محور سلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیم که تو را زیارت، دقت کنین، سلام بر تو ای که خدایی که تو را خلق کرد قبل از خلقتت تو را صابر دید، یا صحیح تر بگم قبل از خلقتت تو را امتحان کرد و در این امتحان تو را صابر دید. حالا این سوال براتون پیش بیاد تا بشه تحلیل کنی. سوال اینه، صابر به کی میگن؟ صابر به کی میگن؟ من نظرم است که اگر ما نفهمیم پیام فاطمه زهرا را، واقعا اون نتیجه بزرگی که این خانواده برای بشر آوردند رو ازش غافل میشیم، از دست میدیم، بعد از یه مدتی میگیم چه فایده این جلسات. شما در مورد حضرت ابا عبدالله که عزاداری میکنید، این عزاداری شما جز این است که بعد ثمرش این بود که یه انقلابی شد، یک زلتی از این ملت زدوده شد، دنیای کفر لرزید، همین سینه ها و عزاداری ها چون در فرهنگ خودش قرار گرفت، دیدین چقدر نتیجه داشت. عزاداری برای این خانواده فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسین که ندارد، یک جهتگیری اساسی درش نهفته است. اگر ما مواظب نباشیم و این جهتگیری اساسی و این پیام اصلی که خودشون به ما گفتن این را از دست بدیم، بعد از یه مدتی ناخودآگاه ممکن است بگیم اصلا چه فایده؟ خب به نظر شما اگر کسی مدتی قرآن خوند ولی پیام قرآن رو نگرفت، نور قرآن رو نگرفت، حرف قرآن رو نگرفت، چی میشه؟ خسته میشه؟ وقت تقصیر خودش است، خودش رو باید ملامت کند نه قرآن را. قرآن گفت افلا یتدبرون القرآن، قرآن گفت رو من فکر کن تا حرف برات بزنم. این که ببینین قرآن بعض موقع محجور و منزوی شده است در محافل و خانواده های ما، محور اصلی نیست، این مال این است که کاری با این قرآن میکنیم که قرآن بیفایده میشه. بعد که بیفایده شد، به جای اینکه خودمون رو ملامت کنیم میگم چه فایده یه کتاب بخونیم، بعضی قرآن است. کلیسا در اروپا ده قرن، یعنی از قرن 4 تا قرن 15 میلادی، مردم رو مشغول کرد فقط به ظاهر دین، همون جمله مشهورشون که بلدید، اصلا این مشهور است، به عنوان افتخارشون هم میگن، ترجمه کردن چراغ خرد خاموش کن و کور کورانه تقلید کن، این یه افتخار بود که آقا به تو چه که قرآن چی میگه، حالا به زبان خودمون به تو چه که
کتاب مقدس چی میگه؟ تو بخون ثواب ببر. نتیجه چی شد؟ بعد از 10 قرن یه مرتبه یه عده پیدا شدن، نیتشون هم باطل بودا، ولی گفتن آقا این کتاب مقدس به چه دردی میخوره، کلیسا به چه دردی میخوره، نقطه ضعف‌ها را علم کردن، ولی نتیجه گرفتن که اصلا دین به چه دردی میخوره. یعنی نه، اگر ما از عزاداری حضرت ابا عبدالله و فاطمه زهرا اون استفاده فوق‌العاده که به ما میدن نکنیم، یه مرتبه شما ببینید جوان ما بعد از یه مدتی نتیجه که نگرفت پای قضیه وا نمیسته. خودشون به ما میگن عزاداری کنید، ولی تو فرهنگ خودشون. گریه فاطمه زهرا ریشش کجاست؟ این گریه برای چیه؟ به خود فاطمه زهرا. اگه 1000 ما بفهمیم مثلا دیگه میمیریم. اینه که زیارت میگه، زیارت مال امام معصومه، میگه فاطمه زهرا قهرمان صبر بود. صبر در مقابل چی؟ اصلا صبر کجا معنی میده؟ شما اگر یه مشکلی تو خونتون پیش اومد، خدایی نکرده مثلا یه تکه زندگیتون آتیش گرفت، کی به شما میگن صابر؟ وقتی بشینید گریه کنید یا وقتی که خودداری کنید؟ یعنی فاجعه را در مقابلش خودتون نبازید، برنامه ریزی کنید که جبران بشه این خسارت. خب این چه فاجعه ایست که برنامه ریزیش اینه که فاطمه زهرا بیاد اعتراض کنه، گریه کنه. گریه فاطمه زهرا گریه یه انسانیست که برنامه ریزی کرده است در مقابله فاجعه، یا گریه یه انسان شکست خورده در خود فرو رفته است که در مقابل فاجعه خودش باخته است. خدا نکنه که یک شیعه پیدا بشه و یک جوری این دختر صبور قهرمان خانه توحید رو طوری معرفی کنه که خودش باخته باشه. به حسین، به پیغمبر ظلم کرده، پیغمبر رو کشته است. داستانها داره. این که میگن جلساتتون رو، این جلسات نتیجه زحمات فاطمه زهراست که پیام بزرگش امروز ما را نجات بده. حوصله هم میخواد، اینقدر حوصله میخواد که ما هیچی نمیتونی بکنیم. ولی من رو همین یه خورده حالا حوصله کنیم. پس یکی این که میگه تو صابر بوده در مقابل چی؟ آقا بزرگترین نتیجه زحمت همه انبیا رو خواستن از بین ببرن. با حذف امیرالمومنین چی از بین رفت؟ همه دین از بین رفت. دین اسلام حاصل زحمات همه پیغمبراست تا به وجود مقدس پیامبر آخر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب حالا شما اگه بودین چه کار میکردین؟ ما تو همین سالایی بود که این یه دی این روزنامه های خیلی فاسد جملات عجیب و غریبی مینوشتن، خیلی بد. ما حول کرده بودیم که عجب، اینا میخوان خون شهدا رو از بین ببرن. صریحاً مثلا میگفتن که چی؟ عاشورا تقصیر پیغمبره. گفتن پیغمبر با بابا جون یزید دعوا کرد، خب حالا حقش است که نوش هم با نوش دعوا کنه. گفتن پیغمبر چون با ابو سفیان دعوا کرده است، خب حالا نوه ابو سفیان باید با نوه پیغمبر دعوا کنه. همینه؟ گفتن همینه، حقشه، همینو نوشت. ولی حالا شما حساب کنین، ما بودیم گفتیم وای رفت، وای اینا خونی شهدا رو نابود کردن. خب بعضی هم جا خوردن. حالا شما اینا مقایسه کنین با اینکه کسی بیاد سر کار که اصلا یک کلمه از اسلام نفهمه، نقشه باشد. من در جای دیگه اینا مفصل تر بحث کردم، نقشه کشیدن قبل از این که امیرالمومنین بیاد سر کار در مکه نشستند، بعد از قدیر، عمر، ابابک، ابا عبیده جراح و یکی دیگه، یه نامه‌ای نوشتن که این نامه را انشالله اگر رسیدم اصلا باید یه دهه فقط روی نامه اینا بحث کرد، که دونه دونه همقسم شدن تشینه که ما نمیذاریم که علی که در قدیر معرفی شده است بیاد سر کار. تشینه است. خب برنامه ریزی کردن به این مفصلی و بعدم دیدیم که عملی شد دیگه، یعنی بعد که پیامبر خدا رحلت کردن خب معلوم شد یه مرتبه همه هاجواج موندن، دیدن ای بنا بود که امیرالمومنین بیاد سر کار، ولی چرا نیومد؟ مردم عادی که چیزی متوجه نمیشن، عادی تازه اون زمان. یکی از این رفقای ما روحانی هست گفتن من جلو واسطه بودم نماز، بعد اشتباه نماز خوندم، بعد مأمونین فهمیدن، بعد گفتن خب چرا تو نماز تذکر ندادین که مثلا خب الان باید حاجا یا الله بلند شین مثلا، گفتن گفتیم نکنید که تازگی ها اینجوری باید نماز بخون. مردم عادی اینجوری اصلا، یعنی فکر کنید حالا اگه آقا مردم عادی گفتن ای پس بنا بود پیغمبر، گفتن که انگار امیرالمومنین بیاد سر کار، خب بلکه تازگی ها اینست که ابوبکر بیاد سر کار. مردم که نمیدونن ای آه جریانی، مردم عادی رو عرض میکنن. آره کسایی که اصول دارن که خب مثلا تو مسجدی شما که اگه آقا سرکت و درکت بخونه نماز اشاره که نمیگن که خب نکنه اینجور شده، میگن آقا شما اشتباه کردی. اما گفت رفیقه و گفت مردم گفتن خب ما فهمیدیم شما نماز تغییر دادیم، گفتیم یقین مناز تغییر کنه. داشته باشید که یه مرتبه شما هول میشید اگر که یه مرتبه یه روزنامه بردارید یه چیزی بنویسید که یه ذره نور خون شهدا پامال بشه، میگن وای خون شهدا رفت. حالا جریان اومده رو کار که قبلا هم قسم شدن که نمیذاریم. حالا یه نمونه چه براتون میارم در جمنان امیرالمومنین، وقتی که حضرت را ریسمان گردنشو انداخته بودن آورده بودن، بعد حضرت فرمودن که شما را به خدا به مردم اونجا باز همه مردم بودن، آیا پیامبر در قدیر نفرمود که من باید ولایت دست بگیرم؟ همه گفتن بله یا علی. خود که مردم که دیدم گفت شما را به خدا پیامبر نفرمود مسئله تو یا علی در بین این امت مسئله هارون است در بین امت موسی الا این که لا نبی بعدی. گفتن شنیدیم به خدا یا علی. گفتن خب پس من باید حکومت دست بگیرم جامعه رو هدایت کنم. خب جف حسابی عوض شد، یه مرتبه ابوبکر اومد به میدون، دیدن دو از دستش در میره، گفت که تو درست میگو یا علی، همه اینا که گفتی درسته، ولی من چه کار کنم که پیامبر فرمود، عزیز من پیامبر فرمود خلافت و رسالت نباید در یه خانواده‌ای باشه. یو حضرت جا خوردن، گفتن اینه از کجا میگین؟ گفت خودم شنیدم. گفتن کی دیگه شاهد است؟ عمر اونجا بود، اینا که میگم تو کتابای اهل سنت دارم عرض میکنم، و عمر اونجا بود بلند شد گفت امیرالمومنین ابوبکر راست میگن، منم شنیدم. ابا عبیده جراح هم بلند شد گفت منم شنیدم. حضرت فرمودند به نامه‌ای که امضا کردید خوب عمل کردید. به نامه‌ای که امضا کردیم، کدوم نامه؟ بعد از قدیر توی مکه کنار دارالندوه نامه امضا کرده بودن که نمیذاریم. حالا اگه حوصله داشتید و حساس بودید میشستید فکر میکردید خب نگذاشتن یا گذاشتن؟ نگذاشتن. اما نگذاشتن و به تمام نتایج رسیدن، خانواده هدایت به فرماندهی فاطمه زهرا چه کار کردن که اون نقش کاملا نگیرید؟ و تمام زحمت پیامبر پامال بشه. چی کار کردن؟ شد یا نشد؟ اینا خیلی بحث داره. بنده میگه ارزم این است، همه حرف این است که فاجعه بزرگ رخ داده و بشر از مسیر خود خارج شده و به کمک فاطمه زهرا دوباره این مسیر در کل جهان اسلام برمیگرده. اول باید شیعه ها بفهمن فاطمه زهرا چه کار کرد. ما بفهمیم، قول بهتون میدم اگه ما بفهمیم بقیه رو میشه بفهمونیم، چون نا الگو میخوام. اونا میگن نمونه حرفاتون رو تو جامعه نشونه ما بدیم. ما در قرآن آیاتی داریم که فاطمه زهرا در مقابل خلیفه اول و دوم در مسجد مدینه به این آیات استشهاد کردن. اول ما بفهمیم فاطمه زهرا چی میگند که خب حالا ما میخوایم واقعا خط ایشون رو پیدا کنیم و در راستای این خط عشق بریزیم. همینطور که شما وقتی میدین وای دارد خون شهدا پامال میشه، از این زاویه گریه میکنید و اگر بفهمید خون پیغمبرا دارد پامال میشه شدیدتر گریه میکنید، ولی این گریه شما گریه استیصال نیست، گریه گریه است که اتصال میارد و احیا میکند مسیر را. این یقده پیچیده است. در سوره نساء دارید که همه دونم یه آیه رو بلدید، ولی میبینید فاطمه زهرا رو کجا دست میذاره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مسلمونا، از سه کس این قرآن میگه تبعیت کن. یکی از خدا تبعیت کن، خب معلومه یعنی قرآنشا عمل کنی. اطیع الله که یعنی اطیعه وحی خدا، حرف خدا قرآن است. اطیع الرسول یعنی چی؟ یعنی یه سری نقشه ها و برنامه ها علاوه بر قرآن خدا به عهده رسول گذاشته است، اینا را عمل میکنید، شما هم اطاعت کنید. خب دیگه فقط ما از خدا و رسول اطاعت کنیم یا طبق سوره نساء یه جریان دیگه هم هست که اینم خدا دستور داده است اطاعت کنیم؟ و اولی الامر منکم، کسانی که اینها باید بر شما فرماندهی کنن. اولی الامر، اولی الامر یعنی صاحب امر شما باشن، از اینا هم اطاعت کنی. دو احتمال هست دیگه. یه احتمال نیست که هر کی اومد سر کار، هر کس و ناکسی میخواد خوب باشد میخواد بد، قرآن گفته از اطاعت کنیم ما هم اطاعت میکنیم. یه احتمال نیست که مگه خدا میشه به ما دستور بده از کسی اطاعت کنیم که این ما را به گمراهی بکشونه چون خودش معصوم نیست؟ یعنی آیا در این آیه که می‌فرماد از اولی الامر اطاعت کنید، خب اطاعت از اولی الامر باید ما را نجات بدهد یا ما را گمراه کند؟ خدا راضی به گمراهی ما هست یا خدا هادیه؟ اگر این اولی الامر معصوم نباشه، پس در واقع خدا به ما دستور داده است از کسی اطاعت کنیم که ناقص است، که جهل داره، که گناه داره. خب پس در واقع خدا راضی به گمراهی ما شده است. هیچ وقت خدا راضی به گمراهی ما نیست. پس حتما این اولی الامر که تو این آیه میگه باید کی باشه؟ معصوم باشه. دیگه چی؟ دقت کنید به نتیجه. پس اولا باید علاوه بر قرآن و علاوه بر رسول خدا یه عده دیگه هم در جامعه باشن که ما ازشون تبعیت کنیم و اونا هم حتما باید چی باشن؟ معصوم باشن. یعنی این حرفی که ما معتقدیم علاوه بر خدا و رسول یه عده‌ای هم هستن که معصومن، ما این از کجا آوردیم؟ ما اینا از خودمون آوردیم یا در قرآن اگه تدبر کنیم خود قرآن به ما میگه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبشون در مسجد مدینه حرفشون همین بود، به قرآن رجوع کنید ببینید کیا میگه حاکم باشه. شما میدانید که جالب است اینجا که هیچ کدوم از خلفا ادعای عصمت ندارند، یعنی خود ابوبکر هیچ وقت نمیگه من معصومم، عیناً خودش رفت بالا منبر روز اولی که به خلافت رسید گفت مردم من پیغمبر نیستم، وحیم بهم نمیشه، هر جا اشتباه کردم بهم تذکر بدید. بعد یه جا فرمود که یه جا گفت که اینا در کتاب خودشون، یه جا گفت من حتی بهتر از شما نیستم. حتما میدونید یه جمله‌ای دارد، من حالا اگه سندش هم آورده بودم خوب بود، یه جمله دارد طوری تو تاریخش می نویسه گفت که منو رها کنید در حالی که علی بین شماست. خب ما حالا اصلا کاری به اینا نداریم، ما میخوایم ری، ما نیومدیم خوشحال باشیم که حزب ما پیروزه، شیعه جهان رو میخواد هدایت کنه، خوشحال باشین شما پیروزین که هنر نکردین، خوشحال باشید که منطقی را میتونین به دست بیارین که به جهان اسلام عرضه کنیم، بگیم فاطمه زهرا یعنی چی و بعد بگیم اسلام حقیقی در مسیر ولایت امیرالمومنین است و بیای جهان اسلام زیر بیرق علی علیه السلام تا اسلام زنده بشه، اسلام که زنده شد جهان را میتونیم نجات بدیم، جهان اسلام هم میتونیم نجات بدیم. من از خود شما سوال دارم، اگر این خاورمیانه یه عربی مثل این ایران و لبنان فکر میکرد، یعنی این شیعیان لبنان، واقعا آمریکا امروز در خاورمیانه یک جا پا داشت؟ همه علتا کجاست؟ همه ببینید چرا در 4 تا بچه شیعه لبنان و تو این کشور اینقدر آمریکا ناکار آمده است؟ همین امروز میخوندم روزنامه را که یکی از تحلیلگران آمریکایی گفته بود که این انتخابات اخیر از این جهت خیلی برای آمریکا آزار دهنده بود که این تصورش این بود که یواش یواش مسئولای نظام جمهوری را به جریانی میکشید که نسبت به دین و دینداری بی تفاوت بشن، اون وقت آمریکا میتونه کارش بکنه. اصلا نمیفهمن شیعه و فاطمه زهرا و امام حسین یعنی چه، چرا نشد؟ خب اینا که نقشه‌هاشون کشیدن بیشت، یعنی فکر کنید نقشه‌هایی که برای ما میکشن که ما بی دین بشیم به همین اندازه برای مثلا ترکیه میکشن؟ به جان فاطمه زهرا 1000 من برای اینکه اونا بیدین بشن نمیکشن. چرا؟ دینداری اونا نتیجهش بیاد که یه حزب عدالت و توسعه میاد سر کار، دینی هم هست، اما اولین کسی را که میره ملاقاتش کیه؟ بوش. اون دینی که حسین و فاطمه ندارد با منافق و بیدین کنار میاد. نمونهش یه چیز عجیب، اینا رو حالا هی میگم برای اینکه یه خود دقتمون رو زیاد کنیم. قبلا هم اینا رو عرض کردم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه نکته ای دارن، خیلی هم نکته خوبی است، تو اون بحث سقیفه و منفعت، قدیر و عدالت یا قدیر و حقیقت، اونجا هم اینا مبحث کردن. علامه طباطبایی میگن که تاریخ گواه است که قبل از این که پیامبر رحلت کنند یک جریان منافق فعال در مدینه مزاحم هر روز پیغمبر بود، دائم برنامه رو به هم می‌زد. بعدشون میگن باز تاریخ گواه است که بعد از روی کار اومدن خلیفه اول دیگه اصلا جریانی که مزاحم خلیفه باشد مثل اون جریان نیست. بعدشون میگن چند تا احتمال داره. یه احتمال این که بگن که این منافقا به مجردی که پیغمبر رحلت کنه همشون مردن، دیگه کسی نبود که مزاحم خلیفه بشه. یه احتمال این است که بگن همشون به کامشون نظامی اومد سر کار که به کامشون بود، دیگه مزاحم نظام باشن که چی بشه. بعدشون میفهمن معلومه است که اون دوتا نیست. دقت کنیم، جریانی که اومد سر کار جریانی است که دیگه با دشمن اسلام میتونه سر یه میز بشینه و با هم گپ بزنن و رفاقت کنن. خب حالا ببینید جریان شیعه نمیتونه، نظامی است که امام حسین در فاطمه زهرا خط مقابله با نفاق است. تو خود خطبهشون ببینید علنا میگن، علنا به خلیفه اول و دوم میگن شما منافق و کافرید. جبهه ایست خط فاطمه زهرا، خیلی حرفه. یه آدم تند عصبانی یا اینا که نیست فاطمه زهرا، یه آدم باوقار پخت متین ولی صریح. خب من حالا همون سوالم رو دوباره دارم، اگر به نظر شما جهان اسلام مثل بچه های شیعه لبنان و کشور ایران فکر میکرد، آمریکا اینقدر تصمیم میتونست برای جهان اسلام بگی؟ خب نه. خب اولین کاری که ما باید بکنیم به کمک فاطمه زهرا همینه، ما باید فکر نجات جهان اسلام از اون جریانی که در صدر اسلام ضربه زد به اسلام باشی و میتونی. حالا وقتشه، حالا وقتشه. شما بشینید فکر کنید، بالاخره جریان قدیر اومد و اومد و اومد و اومد و اومد. اول که قدیر شروع شد که شما دیدید زود خفه دمه کردن، ولی تونستن. آخرش نشد، آخرش اومد و اومد یه مرتبه تو دل جهان اسلام کشور شیعه‌ای به نام کشور شیعه ایران توسط صفویه به وجود اومد. صفویه خط اصلیش درست بود، شخصیتا شاهاشون آدمایی بودن که اشکالایی هم داشتن. بعد تو دل شما ببینید اومد اومد، حالا مفصلش که نمیخوام بگم، یه مرتبه شد انقلاب اسلامی. یعنی از قدیر تا انقلاب اسلامی هی روز به روز خط فاطمه زهرا جلو اومده است یا عقب رفته است؟ چقدر تلاش کردن، تلاشی که کردن که نه تنها امیرالمومنین کشتن، نه تنها شیعیان امیرالمومنین کشتن، حتی اگر کسی متهم بود که علی دوست میکشتندش، میخواستن همین ریشه نگیرد. شد یا نشد؟ نتونستن. کوثر یعنی همین، کوثر یعنی یک جریانیست که روز به روز. میخوام عرض کنم پس شما تو این جلسات باید بدونید که فاطمه زهرا یه خط فوق‌العاده دقیقی رو ایجاد کردن. من یه جمله از امام زمان میخونم ببینید حضرت تا کجا دارن رو فاطمه زهرا حساب میکنن. در روایت داریم که حضرت وقتی ظهور میکنن میفرمان و فی ابنت رسول الله صلوات الله علیه و آله لی اسوتون حسنه، یعنی من خط زلال و برنامه عالی خودم را از کی گرفتم؟ از فاطمه زهرا. چطوری؟ چطوری یخته فکر کنه؟ حالا نشون میدم انشاءالله. تا شما نرسید به این که چی بود که اینجور فاطمه زهرا خروشید، نمیدونین چه برنامه‌ش. من یه مثال میزنم، مجلس پنجم، نمایندای مجلس پنجم بعدنا گفتن که ای کاش ما به بعضی کارایی که بعضی وزیرهای دولت آقای هاشمی انجام دادن انتقاد کرده بودیم. گفتن حرمت آقای هاشمی را نگر داشتیم و گاهی وزیراشون که اشکالاتی داشتند و داشتن ضربه می زدن به بعضی از ارزش های نظام اسلامی، به خاطر آقای هاشمی سکوت کردیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که بعد یه مرتبه با روزنامه هایی روبرو شدیم که اونجا اون وزیر یه کلمه گفت اینا هزار برابر گفتن. دیگه هم کاری نمیشد بکنید، چون دیگه رفتن بیرون. مجلس ششم اومد که خودش دامن میزه. مجلس ششم یه چیزی را تصویب کرد، حالا بهتون میگم چی. یه اگه این باشد یه کنوانسیونی بود به نام کنوانسیون رفع تبعیض نژادی زنان. یه بندی دارد این کنوانسیون، ذهنم است بند 16، میگه زنان حق دارن مثل مردان که چند رفیق میتوانند داشته باشند چند رفیق داشته باشند. اینا مجلس ششم تصویب کرد، مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرده. خب حالا ریشش کجاست؟ خیمگاه کربلا را آتش از اینجا زدن. یعنی اگه خواستین ببینین خیمگاه کربلا را کجا آتیش زدن، برین سراغ سقیفه را بگیرین و خانه فاطمه زهرا را. مثال بود. حالا میخوام اینو بگم، فاطمه زهرا را ببینین، بلا تشبیه ها، واقعا بلا تشبیه. من تا چاره نداشتم یه مثال زدم، ولی من اصلا گرد پای خاک مسئولای خودمون را، حتی مسئولای خطاکار خودمون را اصلا قابل مقایسه نمیدونم با اونا با. اما برای مثال عرض کردم، میگن در مثال مناقشه نیست. شما حساب کنید خلیفه اول کیه؟ اول شما قداست خلیفه اول طوری است که یه کسی تو نمیتونه بهش بگید محترم صاحب مکنت. اولین کسی است که در مکه در خفقان قرآن خونده است. کسی که وقتی کسی جرأت نمی کرده قرآن بخوند، عوابج قرآن خونده است. خب معلومه سابقه دار، ظاهرش هم خیلی وارسته، خیلی متین. نمیشه تو بهش گفت، از بس که مذهبی است و مقدس. حالا شما حساب کنین فاطمه زهرایی که تاریخ میگه، ام سلمه میگه، عایشه هم میگه، میگه تکلمش، وقارش، حرکتش شبیه پیغمبر بود. حالا این اومده میگه که شما منافقید، شما میخواین خلافت پیغمبر رو بدزدید، شما اومدین که جمله شما اومدین خاموش کنین دین پیغمبر. کی جرأت میکنه؟ ممکنه بگید کاری نداره که ما من میگم حواسه باشه. شما که بگوی میگن آقا تندست میندازنت بیرون. خب یه جوری بگی که تو حرفت با وقار اثر کنه. ما گاهی شجاعتا به این میدونیم که بدری. دریدن که اسمش شجاعت نی. شجاعت اینه که آدم بتونه طوری سخن بگه که حرف حق بگه. قداست دروغین حاکمان قاصب خلافت را بریزه و نتیجه بگیره. برای همینم بعد از چیز، بعد از صحبت حضرت فاطمه زهرا، انشاءالله تاریخ را بخونید، جوی شد. عبابش رفت بالا منبر، پرید به جون انصار. چه دونه؟ چه خبرتونه؟ معلوم بود خیلی جو عصبانی شد. یه جمله خیلی رکیکی گفت، گفت این که این حرفا رو زد روباهی بود که نمیدونم. خیلی رکیک، یعنی اینجوری به فاطمه زهرا تو این که، برای این که دید همه چه از دستش رفت، همه چه از دستش رفت. میخوام عرض کنم که اینا گم نشه. یعنی شما در این جلسات فاطمه زهرا یه جبهه گشوده است که ما تو این جبهه بشینیم فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، مشخص کنیم هویت خودمونا، جایگاه تاریخی خودمونا. امام زمان میفرماد من کاری را میخوام به انتها برسونم که کی اسوه حسنم بود. تازه نمیگه جده ام، چرا میخواد؟ بگه خودش یه شخصیت هست. به قول او آقا فاطمه خود فاطمه است. فاطمه فاطمه است یعنی چه؟ یعنی نه چون دختر رسول الله صلوات الله علیه و آله است. مهم است، مهم است که کسی دختر پیغمبر باشه، اما خودش یه شخصیت هست. اینجا امام زمان میفرمان که فی ابنت رسول الله، یعنی این خودش یه مسئله است که میگه آقا یه شخصیت هست. پس جبهه امام زمان، من زیر این جمله این یاد داشته کردم، جبهه ایست که فاطمه گشود و به فعلیت رساند آن، و به فعلیت رساندن آن چیزیست که فاطمه آرمان اون چیز بود. یعنی در واقع حضرت امام زمان آرمان فاطمه زهرا سلام الله علیها را میخواند به فعلیت برسونه. آرمان فاطمه زهرا چی بود؟ به آیه‌ای که خوندم دوباره دقت کنید، آرمانش این بود باید اولی الامر حاکم باشه. اولی الامر قرآنی یعنی معصوم، فقط باید معصوم حاکم باشه. یعنی من و شما همه کارمون این است که اول بفهمیم یعنی چه معصوم حاکم باشه. خب اگر بفهمیم یعنی چه که معصوم حاکم باشه، خود این که آرزومون این باشه که معصوم حاکم باشه، خودش وسیله ای نیست که شرایط ظهور امام زمان رو نزدیک کنه. حتما. نکته دوم اینه که خب میفهمیم که حالا در زمان قیامت باید چه کار کنیم. ببینید اهل سنت منتظر امام زمانن، اونا مهدی، حضرت مهدی صلوات الله علیه را قبول دارن، ما هم منتظریم. فرقش این است که اونا میگن فعلا فهد و حسنی مبارک باشه تا امام زمان بیاد. ما میگیم که ببینید فرقمون تو اینجاست، ما میگیم حالا که امام معصوم حاکم نیست، باید کسی که فرهنگ امام معصوم را میشناسد فعلا حاکم باشه تا بیاد. خیلی فرقه. فرق قدیر و فاطمه زهرا در زندگی در زمان غیبت با فرق سقیفه و زندگی در زمان غیبت خیلی فرق میکنه. هر دو ما معتقدیم در غیبته. فرقش البته اونا اینه که میگن بعدن امام زمان متولد میشن، ما معتقدیم متولد شدن، ظهور نفرمودن. خب شما تو همین جمله بمانید، حالا دوباره صحبت ما میشه. من این جمله رو میخونم: به نام حمایت از اجتماع مسلمین در خانه رسول خدا را آتش زدن. دختر در خانه دختر رسول خدا، در خانه رسول خدا. چرا؟ چرا که شیخین تلاش کردن اسلام را با افکار خود مخلوط کنند و لازم بود یه جریانی پیدا بشه بگه آقا این اسلام اسلام حقیقی نیست، و لازم بود خط اسلام التقاطی از اسلام حقیقی روشن بشه. چی این کار کرد؟ ممکن اگه امیرالمومنین میکردن نتیجه نداشت، میگفتن چی؟ میگن آقا برا حکومت دعوا میکنه. نمیشد. اولا فاطمه زهرا حرکات، سکنات، الفاظ کاملا شبیه پیغمبر. راوی میگه، راوی اهل سنت میگه که همین که فاطمه زهرا سخن میفرمودن همه یاد پیغمبر میافتادن. خب این قداست، این شخصیت با این روحیه، حالا اگه امیرالمومنین صحبت میگن میگفتن که بابا برا حکومت تر مغزش میزنه. پس یکی باید بیاد این خط روشن کنه. اگه این خط روشن نمیشد امروز شیعه اصلا وجود داشت؟ اگه شیعه وجود نداشت، آینده بشر که فقط با اسلام ناب نجات پیدا میکنه سیاه میشد. تمام بشر تا قیام قیامت وامدار فاطمه زهرا. اینا خدا میدونه اینا حداقل حرفی است که من میخوام بزنم، که میگم نمیشه. یعنی واقعا سر المستودعفی تو دعاوادم میخونین که خدایا به حق اون سری که در این زن و در این خانواده به ودیعه گذاشتی، به خصوص به فاطمه زهرا، این سر، سر یعنی چی؟ یعنی خیلی باید پرده ها عقب بره تا یواش یواش معنی فاطمه زهرا پیدا بشه. حالا آروم آروم معلوم میشه انشاءالله. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا ما را سوگوار حقیقی اون حضرت قرار بده.